خوش اومدید به قسمت 12 پادکست ایتسگاه، میشه فصل دوم. قسمت دوم توی این قسمت میخوایم راجع به یک اتفاقی صحبت کنیم به اسم بحران مالی سال 2008. ما تا قبل اینکه بریم روی این بحران صحبت کنیم، یه سری موضوع هست که من خیلی سریع سعی میکنم بگم ازشون رد شم، چون اینا نیاز داریم که بدونیم. ما چرا وام میگیریم؟ شما یه میزان درآمدی داری در ماه، باید خرید انجام بدیم، میخوای خرید کنی، میخوای یه چیزی داشته باشی. خب تصور کن یه خونه میخوای بخری که قیمتش 100 میلیون تومانه، حقوقت چقدره در ماه؟ 5 میلیون تومان. خب راهکار چیه؟ 20 ماه صبر بکنی که پولت برسه، یا اینکه الان خونه رو بگیری و تا 40 ماه بعد قسطشو بدی؟ احتمالا خیلی از ما راهکارمون این باشه که الان بگیریم، چه کاریو که الان نگیریم، مخصوصا وقتی که اینو تاکید دارم بهش، مخصوصا وقتی که تورم بیشتر از نرخ سود بانکیه. میگم الان میگیرم پولشو تا اون موقع پس میدم، ارزون حساب میشه برام نسبت به اینکه صبر کنم پولمو جمع بکنم. حالا وقتی وام میگیریم چه اتفاقی میفته؟ من که الان پول خونه رو نداشتم، که خونه 100 میلیون تومان، من پول 100 میلیون که ندارم، 5 تومان دارم. من 95 تومان بانک بهم قرض داده و من این 95 تومان میرم به یه نفر دیگه میدم. اون نفری که خونه رو به من فروخته با این 95 میلیون میره یه دونه ماشین میخره، یا میره یه کسب و کاری داره و به کارمنداش حقوق میده. پس این پولی که من میدم میره به چند نفر دیگه میرسه. اصلا بیاید یه جور دیگه هم اینو چکش بکنیم. من با 5 میلیون تومان، با توجه به اعتباری که دارم، راجع به رتبه‌های اعتباری حرف خواهیم زد، من با 5 میلیون تومان پولی که دارم تونستم 95 میلیون وام بگیرم. یه نفر وقتی 100 میلیون پول داره چقدر میتونه وام بگیره؟ بیشتر مسلما میتونه وام بگیره. پس من با این پولی که گرفتم و دارم میدم به نفر بعدی، اون رو هم میرسونم به جایی که خب اونم بره وام بگیره. اونم میتونه الان 100 میلیونشو که گرفت 20 میلیونشو بذاره واسه یه خونه مثلا 300 400 تومان وام بگیره روش، و بعد دوباره 80 میلیون داره که میتونه باهاش یه سری کارهای دیگه بکنه. پس این چرخه همینجوری ادامه پیدا میکنه، و وقتی من دارم این پول رو میفرستم دست اون آدمها، یه سری هستن که بر این مبنا شروع میکنن کار کردن. یعنی مثلا دارم میگم شما یه بخشی از پولتو میری ماشین میخری، یه کمپانی ماشین فعالیتشو شروع میکنه، یا یه کمپانی ماشین بهتر میتونه ماشین تولید، بیشتر میتونه ماشین تولید کنه، یا میری یک شرکتی میزنی، شرکت نرم افزاری، این آدمهایی رو داری استخدام میکنی. پس اینا میره حقوق این آدمها میشه، و ایزن آدمایی که تو همون بانک ها دارن کار میکنن حقوق دارن میگیرن. پس این مسیر یک حرکتی رو ایجاد میکنه، و اعتبارها هم بر اساس درآمده. که عرض کردم خدمتتون، وقتی من یه عددی میگیرم، نفر بعدی مشخصا بیشتر میتونه بره بگیره. این مسیر که شکل میگیره، همه شروع میکنن فعالیت کردن، همه شروع میکنن یه چیزایی رو میخرن، یه چیزایی رو میفروشن، و در نهایت ما به یک شکوفایی اقتصادی میرسیم. دو تا عبارت هم هست که راجعش باید صحبت بکنیم: تورم و نرخ بهره بانکی. نرخ بهره بانکی پولیه که شما به بانک برمیگردونی بابت وامی که گرفتی. وام گرفتی، مثلا وامت 100 میلیون تومان بوده، بانک میگه هر سال باید به من 2% برگردونی. یعنی سالانه شما 2% اضافه تر از باقی مانده پول به بانک داری پول برمیگردی، میشه نرخ بهره بانکی. تورم چیه؟ تورم دیگه اون چیزیه که اصلا صحبت کردن نداره. امروز یه چیزی رو میخرید 50,000 تومان، فردا شده 100,000، این تورم. حالا موضوع اینجاست، اگه امروز خونه 100 میلیون باشه، سال دیگه خونه 300 میلیون باشه، بعد بانک امروز بیاد به من بگه که من بهت وام میدم بتونی این خونه 100 میلیونی رو بگیری با 18% سود، میارزه یا نه؟ بله میارزه، قطعا میارزه. این وامه، این نرخ بهره چیه برای من؟ ارزونه، میصرفه. حالا تصور کنید که یک جامعه ای همه رفتن وام گرفتن، چون شرایط وام گرفتن راحت بوده. الان تو ایران شرایط وام گرفتن ممکنه گاهن سخت باشه، ولی یه جایی تصور کنید که شرایط وام گرفتن خیلی راحته. میری درخواست میدی بهت پول میدن. همه رفتن وام گرفتن، الان همه دارن قسطشو پرداخت میکنن. دیگه طرف نمیتونه وام جدید بگیره، چون درآمدش محدوده دیگه. درآمد تو که الزام با وام ها افزایش پیدا نمیکنه. حالا بعضی هستن میتونن از این استفاده بکنن، ولی عموم جامعه قرار نیستش که از این روش استفاده بکنن برای کسب درآمد و درآمدزایی. یه سری میرن خونه میخرن توش میشینن. خب همه نمیتونه، همه این آپشن رو ندارن که برن مثلا 5 تا خونه بگیرن، هر 5 تا رو بدن اجاره خوب بگیرن، بعد اینو شروع کنن به عنوان قسط دادن، بنابراین یه چرخه ایجاد بکنن که خودشون هیچ وقت مجبور نباشه. این کارو هر کسی نمیکنه، نه که هر کسی نمیخواد بکنه یا نمیتونه. بعضی از نظر درآمدی اصلا در اون نقطه نیستن که بتونن، هزینه هاشون بالاست، خانواده داره، زن و بچه داره،
بچهش دانشگاه میره، هزینه اینا رو باید بده، هزینه خورد و خوراک باید بده، اصلا نمیتونه بیاد یه سری کارا رو بکنه، دستش بسته است به نوعی. پس تصور بکنید که عموم جامعه رو دارم صحبت میکنم، اینا همه وام گرفتن، بعد دیگه الان نمیتونن دوباره وام بگیرن، دارن قسط رو برمیگردن به کی؟ به بانک. همه پولا دوباره داره میره میشه بانک. بانک اینجا میگه من بازم وام میدم، کسی میخواد؟ میگه نه هیچ کی نمیخواد. خب پس من وقتی وام نمیگیرم و وقتی که دارم به بانک فقط پول میدم، اصلا وام گرفتن چی؟ من کل درآمدم و ماهی 10 میلیون درآمد دارم، 8 تومنشو دارم قسط بانک میدم، 2 تومنش هم میتونم زندگیمو بگذرونم. وقتی من دارم اینجوری میگذرونم، آیا توان اینو دارم که وسط ماه یهو برم یه ست مبل بخرم برای خونم؟ نه. پس اونایی که مبل میفروشن به مشکل میخورن. اونایی که تا چند وقت پیش مبل میفروختن و کلی میفروختنش، مبل میساختن و کلی میفروختن، الان باید کارمندشون رو بفرستن بره، بگم اون نمیتونیم کار نداریم، بفرمایید خونهاتون. نه فقط صنعت مبل که یک مثال بود، هر صنعت دیگه ای. شما وقتی هزینه ای نمیکنی توی جامعه، صنایع شروع میکنن به ورشکست شدن. نمیتونه. بعد نیروهاشو بفرسته بره. پس یه سری آدم بیکار میشن این وسط. اون آدمایی که بیکار شدن همون آدمایی هم هستن که ایزن دارن وام پس میدن، قسط پس میدن. پس اینا نمیتونن قسطشون رو پس بدن. بنابراین بانک میاد بالا سرشون میگه داداش قسطا چی شد؟ و تو میگی من بیکار شدم. چرا بیکار شدم؟ این پروسه. و وقتی تو بیکار میشی یه سری داراییاتو شروع میکنی به فروختن، چون کیه که بخواد خونه شاید دست بده؟ من الان دارم یه جا زندگی میکنم، یک دیواری دورمه و یک سقف برای اینکه بتونم زندگی رو ادامه بدم، چرا من باید خونه رو بفروشم؟ خب اوکی، الان میخوام به مشکل خوردم، کار ندارم، میرم مثلا ماشین رو میفروشم که خونه رو از دست ندم، شغل ندارم دیگه. پس من شروع میکنم خرج ها رو کم میکنم، هزینه هامو کم میکنم. اون مبله که بود گفتم نمیری بگیری، تو حالت اول شاید یه سال کار داشتی، شاید بعد یه سال میرفتی بری، الان دوباره از اون کمتر میکنی، بعد 5 سال میری سراغ مبل. دارایی هاتو میفروشی، وقتی که تقاضا تو بازار همونقدر و هی عرضه داره زیاد میشه، قیمت میاد پایین. پس این روشی بود که ما استفاده میکنیم. بانک ها وقتی همچین اتفاقی میفته، اونا هم تو بحران میرن. وقتی همه نتونن پول پس بدن، بانک ها هم میرن تو بحران. حالا این بحران بانک ها رو جای دیگه جور دیگه هم توضیح میدیم، ولی اونا هم یه روش های اینجوری میدارن. یکی هزینه هاشون کم میکنن، یکی بدهی ها رو از بین میبرن، میرن با کسایی که سهام دارن صحبت میکنن، میگه ببین قرار بود اینقدر به سود بدیم، نمیتونیم، مردم واسهشون نمیدن که ما سودتو بدیم، پس بی خیال این سودشون. حالا اونا هم بی خیال نمیشن به راحتی، ولی به هر حال سعی میکنن یه سری بدهی های مردم رو از بین ببرن. از طریق چی؟ از طریق اینکه سود به طرف مقابل ندن. یه راه دیگه توزیع دوباره پوله وقتی همچین بحرانی اتفاق میفته، مثلا توی مالیات گرفتن و اینها. البته این کار دولته نه بانک، ولی توزیع دوباره پول من مثل مالیات دارم میگم، دوباره توزیع کنم پولو، چون دولت الان اینجا تو بحران ها وارد میشه، چون چاپ کردن پول هم کار دولت، یعنی اینجوری نیستش که خود بانک بخواد چاپ کنه پولو، ولی دولت میاد مثل مالیات میگه با اونایی که پول بیشتری دارن مالیات بیشتری بدن، اونایی که پول کم دارن مالیات ندن، و ما مالیات رو به شکل یارانه مثلا تقسیم میکنیم بین اونایی که پول ندارن، که اینا مشکل خاص خودشو داره. بعد آخری که راهکاری که اینا استفاده می‌کنن، و آخرین راهکارم چاپ کردن پوله. پول چاپ می‌کنن، وارد مارکت می‌کنن، میدن به آدم‌ها، و خب چاپ کردن پول همون چیزیه که تورم داره، تورم رو در واقع اضافه می‌کنه. حالا سال 2008 این یه سری توضیحات بود. سال 2008 چه اتفاقی داشت می‌افتاد؟ دو تا نگاه هست. نگاه اولی که ما داریم توضیح می‌دیم، نگاهیه که در انتهاش می‌فهمیم بانک‌ها مقصرن. بانک ها مقصرن، فدرال رزرو مثلا نرخ بهره رو آورد پایین، برد بالا، و بانک ها مقصرن. نگاه دوم میاد میگه فدرال رزرو مقصرن. تا حالا من مطالعه رو کردم روی این موضوع و ویدیو هم خیلی دیدم، ولی جایی جفت این نگاه ها رو با هم نگفته. من میخوام جفتش رو با هم بهتون بگم که هر کدومشون چه ایده ای دارن. ایده اول، البته که شرح حالی از وضعیت موقع آمریکا باید بگیم، اتفاقی که میافتاد این بود که آدم ها به راحتی میتونستن وام بگیرن. وقتی میتونستم وام بگیرم، بانک یه مقداری پول داشت دیگه، بعد پول تموم میشد و دیگه نمیتونم بهت وام بدم. حالا چیکار میکنه؟ میره میگه که ببین من که دارم کمیسیون رو میگیرم، بذار چند نفر دیگه هم بیارم تو بازی، هم اونها یه سودی بکنن، هم که من بتونم بیشتر کمیسیون بگیرم، بیشتر وام بدم دیگه. خب اینجا چیکار میکنه؟ میره یه سری اوراق چاپ میکنه، اوراق قرضه، و میره به پولدارا میگه دوستان پولاتون رو بیارید بدید به من و بقیه مردم، شما هم همینطور پولای باقی موندهتون رو بدید به من، من این پولا رو نگه میدارم، هر کی وام خواست از این پول بهش وام میدم، بعد سود شما رو میدم. بعد شما میگی خب باشه سود بده، منتها از کجا معلوم که این اوراقی که من دارم میخرم سودش خوبه، یعنی از کجا معلوم که اصلا چقدر ریسک داره این؟ اینجا اول اینو تمام کنم، پس هر کی اوراق میگیره اونجا داره به بقیه وام میده. وقتی هم که وام گیرنده، یعنی من که وام گرفتم سودو پس میدم، اون آدمی که پول داده بوده سود میکنه. بانک‌ها چه ترجیح میدادن؟ چون کمیسیون میگیره، ترجیح میداد که سود بیشتری، در واقع سودش این بود که وام بیشتری بده. ترجیح میداد که همه وام بگیرن، سختگیری واسه وام رو کم کرد. یه دقیقه برگردیم صفحه عقب. حالا اونایی که دارن صوتی گوش میدن این مشکل رو نخواهند داشت. اونایی که تو یوتیوب دارن میبینن، من برگشتم برگه عقب صرفا واسه اینکه اون متن‌ها روی چارت نباشه بتونم راحت‌تر توضیح بدم. پس بانک داره وام میده، بعد میگه شماها هم بیاید پول بذارید. بعد تو میری میگی که آقا من پولو گذاشتم، چقدر اوراق، مثلا این اوراق چقدر ریسک داره؟ میگه ببین ریسک و شرکت مجزا از مایی که اسم شرکت مثلا شما شرکت ریسک سنج هست، اون میاد بررسی میکنه. من که نمیتونم بگم ریسک چقدره، ما مثبت که نمیگم واسه خودش طورشه، من که نمیتونم بگم ریسک برگم زیاده یا کمه، ولی انواع برگه ها دارم. برگه های رتبه 1 دارم، 2 دارم، 3 دارم. رتبه 3 ریسکش بیشتره، رتبه 1 ریسکش کمتره. سود رتبه 1 یا کمتره، سود رتبه 3 یا احتمالاً بیشتره. بعد میگی که خب از کجا بفهمم؟ میگه اون سازمان ریسک سنجی برو پیش اون. میره پیش اون میگه بله این برگه ها ریسکشون خیلی کمه، ما بررسی کردیم و میدونیم ریسکشون کمه. مشکلی که پیش میاد اینه که اون سازمان ریسک سنج پول از بانک بگیره، یعنی بانک اونو بخره، بگه داداش همه برگه های منو رتبه تریپل ای حساب کن، کم ریسک بگو، به همه بگو اینا کم ریسکه که بیان همه اینا رو بخرن. اما حالا با اینش کاری نداریم. پس شما میری برگه رو میخری، یه میزانی سود، یه میزانی ضرر، یه میزانی پول وارد کنی، همه اینا مشخصه دیگه، تکلیف توشن. پس میگه با مونده پولم رو میبرم میذارم تو بانک که بانک اون پول رو به بقیه وام بده، بقیه سودش رو پس میده، من سود میکنم. منتها موضوع اینجاست که بانک دنبال پول مثلا یه ذره یه ذره ماها نیست، مثلا میدونی پول خورده پولدارها نیست، پول گنده ها رو میخواد. و اون آدم های گنده واقعا مثلا اینجوری نیستش که شما چه میدونم 50 میلیون دلار داشته باشی بعد بتونی سالانه به راحتی روش مثلا 3% سود بکنی، 5% سود، اصلا به این راحتی نیستش با پولای سنگین، چون هر کاری ریسک داره. بعد چجوری میخوای پولا رو مصرف کنی، چه نتیجه میگیره اگه شد نشد، و اینا خودشون همشون قاعدتا کسب و کاری دارن که اینقدر پول دارن دیگه. حالا نمیخواد کسب و کار جدید راه بندازه، وقتشو نداره، انرژیشو نداره، حوصله‌شو نداره، یا هر دلیل دیگه، این پولا رو میگه بیار بذار تو بانک و میذاری اینجا سود میکنی. پس اینجوری میرن پولای سنگین میگیرن میارن تو بانک و از طریق اون پولها دوباره وام میدن و از طریق اون وامها دوباره پول بیشتری به دست میارن. حله؟ برگردیم بریم جلوتر. بانک سودش توی اینه که وام بده، توی اون سالها وام بیشتری میده، خیلی اشغال داره میکنه، خیلی بهش کیف میده. بعد یه جاهایی ترجیح میده همه وام بگیرن. اون قضیه ریسکه بود. ریسکو چیا تعیین میکنه؟ ریسک این وامی که به من دادن و من رفتم یه وام گرفتم، چی تعیین میکنه که ریسک وام من کمه یا زیاده؟ یکی از المانای مختلفیه، ولی یکی از المانش کسیه که وامو گرفته. یه المانش اینه که وام رو چی گرفته. ببین من اگه وام رو روی یخ گرفته باشم چه اتفاقی میفته؟ بانک میگه این یخ توی تابستون آب میشه و تو دیگه یخ نداری، آب داری، به دردت نمیخوره، کل پولت میره، باید یخو بفروشی. یه دوستی داشت این کارش فروش بیلبورد تو تهران بود، میگفت ما کارمون اینه فروش یخ میمونه، یخ یکی رو دستمونه، اینو نفروشیم آب میشه، تموم میشه. امروز بیلبورد خالی بود، تموم شد دیگه، ما نمیتونیم برگردیم به روز قبل. و خب اگر تو کسب و کارت فروش یخ در تابستونه، ریسک کارت بالاست مثلا، ولی وقتی داری خونه میخری باهاش و وام رو خونه دارن میدن و تو به عنوان تضمین وام داری خونه رو میذاری وسط، پس ریسک گرفتن این وام کم میشه. یعنی من سرمایه گذار میدونم که بانک داره وام میده به یه نفر مطمئن، پس اول اون شخص مهمه، دو اون کاری که میخواد انجام بده، داره میده به یه نفر مطمئن که اون آدم مطمئن داره میره خونه بخره. کی که قسط خونش رو نده؟ نمیخواد بی خانمان شی. تازه اگرم ندی، بانک خودش میاد خونه رو میفروشه دیگه، پس ریسکی نداره، واقعا ریسکی نداره. موضوع بعدی اون آدم است، یعنی میگه آقا این آدم هم باید مطمئن باشه. من وام گیرنده رفتم اونجا گفتم وام بده، بانک میاد چک میکنه آقا تو شغلت چیه، چقدر درآمد داری. حالا مثلا اگه ماهی 10 میلیون تومان درآمد داری، من نمیتونم یه وامی بهت بدم که قسطش 15 میلیونه، چون تو نمیتونی بس بدی. حالا من هر چقدرم ایده بیزنس و اینو بگم، اون میگه باشه اونا برای خودته، پولمو میخوام، پول نمیتونی بهم برگردونی. که وقتی 10 میلیون حقوقته، اصلا بانکای دولتی تو ایران، دلیل اینکه بانکای ایران این دلیل اینکه کارمندای دولت رو خیلی دوست دارن واسه وام دادن، یه دلیلش اینه دیگه، ضامن دولتی، کارمند دولت، دسته چک کارمند. اصلا چرا اینا مهمه؟ او این آدم آخر ما حقوقش رو میگیره، درگیر نمیدونم تحریم و فروش نرفت و فروش رفت و اینا نیست، دولت داره پول اینا رو میده. خب پس وامی که به کارمند دولت میده ریسکش کمتر از وامیه که به یک آدم بیکار میده، به یک دانشجو میده. اون وام احتمال زیاد برمیگرده، این وام احتمال اینکه پولش برگرده کمتره. اون اگه مثلا 100 درصد احتمال 90 درصد احتمالش که کارمند همه قسطشو بده، این دانشجو احتمال اینکه همه قسطشو بده مثلا 70 درصده. حالا اگه به یه نفری که حقوقش 10 میلیون 20 میلیون وام بدی، یعنی به وام بدی ببخشید که قسطش ماهیانه 20 میلیون تومانه، درصد اینکه وامو پس بده، قسطشو پس بده چقدر میشه؟ از 90 درصد میاد رو 5 درصد. این اصلا نمیتونه، اونقدر پول نداره که پس بده. تا اینجا اوکیه. پس اون آدم مهمه و بک‌گراند چکش مهمه، اینکه کیه، چیکار میکنه، کارش چیه، تو اینکه واسه چی اون پولو میخواد. حالا یه اتفاقی افتاد، بانک گفته بود بر اساس آدم و محلی که قرار وام هزینه بشه من تعیین میکنم این کم ریسک، دیگه اون شرکت هم تایید کرده بود کم ریسک. بانک اومد این وامو داد به آدمایی که نمیرفت بک‌گراند چک روشون انجام بده، اصلا براش مهم نبود کی داره این وام میگیره. توی فیلم بیگ شورت یه جا یه نفر میره دم خونه یکی دیگه، میخوام بررسی بکنم شرایط مسکن آمریکا رو، بعد میگه که این خونه رو به اسم مثلا جک وام گرفتن. بعد طرف میگه جک اسم سگ صاحب خونه‌مونه. یعنی میزان سختگیری بانک اینقدر اومده بود پایین که شما به اسم سگت میتونستی بری وام بگیری. چون کسی نمیفهمید. شما میتونستی بگی آقا شغلمو بعدا میگم، بعد نمیگفتی. میتونستی روی خونه چند تا وام بگیری. از این بانک میگرفتی میرفتی از اون یکی بانک میگرفتی، از اون یکی مؤسسه میگرفتی. و بانک‌ها سهم همین الان توی کانادا تا جایی که من اطلاع دارم حدود 80-90 درصد قیمت خونه رو وام میدن. خب 80-90 درصد قیمت خونه رو وام میدن. شما مثلا یه خونه می‌خوای بخری 1 میلیون دلار، 100 هزار تا داشته باشی، 900 هزار تا بعدیشو بانک بهت وام میده، بقیه‌شو تو می‌تونی آروم آروم قسطی پرداخت کنی. حالا یه سری شرایط احراز هویت مشخصا داره، ولی تا همچین کاری رو می‌کنه بانک. اون بازه میزان سهم وام رو یه خورده بیشتر هم کرده بودن. حالا وقتی سهم وام میره بالا چه اتفاقی میفته؟ فکر کن که یه خونه 100 میلیون تومان قیمتشه و شما 95 میلیونش رو وام گرفتی. 5 میلیون خودت دادی، 95 تومان وام گرفتی. هر ماه هم داری مثلا 2 میلیون تومان قسط میدی. قیمت خونه آروم آروم میاد پایین، میشه 98 تومان. میگه اوکی دیگه، بالاخره حالا من فکر کنم 3 تومان دادم، ماهی 2 تومان دارم قسط میدم. میاد پایین میشه 95 تومان. میگی اوکی حالا تو خونه میاد پایین میشه 90 تومن. میگه اصلا برای نمی صرف وام قسطشو بدم. من یه خونه 90 میلیونی رو 5 تومن دادم، از اینجا به بعدم با قسطشو بدم تا 95 تومن. اصلا نمیارزه برام. وقتی میارزید که قیمتش بره بالا، این هی قیمتش داره میاد پایین. بانک عزیز سلام، من قسطمو نمیدم، بی خونه رو بعد از خودت. واسهنم جمع کردم رفتم. بانک ها وقتی که فاصله کمتری تا قیمت خونه رو پوشش میدن، یعنی هی درصد سهم وام رو میبرن بالاتر، اگه یه ذره بازار به مشکل بخوره، اینا نزدیک میشن به اون فضایی که کسی قسط وامش رو نده. یه کار دیگه هم بانک ها کردن اون بازار، که این چیزی که میگن طمع بانک ها و حرص بانک ها و گریدی بودن بانک ها، این قضیه هم هست. سود شناور ایجاد کردن. سود شناور یعنی چی؟ یعنی که ببین، تو خونه رو 100 هزار تا گرفتی، بعد خونه شده 200 هزار تا. خب تو چرا، من تو خونه با تو شریکم، من به تو پول ندادم، تو خونه با تو شریکم، پس تو شناور باید بهم سود بدی. قیمت خونه رفت بالا، قسطی که تو میدی هم بیشتر میشه. بعد اونایی که سود شناور بود راحت‌تر پرداخت میشد. راحت‌تر پرداخت میشد که مثلا میگه وام سود شناور راحت‌تر میدادن. پس رسیدیم به یه جایی که ما وام میگیریم، لیوریج میگیریم، پول نداریم ولی میگیریم استفاده میکنیم. بانک ها خودشون هم این کارو میکردن، یه پولی رو نداشتن اعتبار میگرفتن استفاده میکردن. و یه سری اوراق هم وسط بود دیگه، که اوراقو میفروختن به آدم هایی که پول دارن و ازشون پولو میگرفتن، شروع میکردن وام دادن. یه سری اوراق بود، اوراق A یا کم ریسک، یه سری اوراق بود اوراق B، یه سری اوراق مثلا تریپل B، اوراق C، اینا همشون ریسکاشون بیشتر میشد. در واقع مثلا به اوراق تریپل بی میگیم مثلا آشغال، اوراق به درد نخور. خب اینه که کسی نمیخره. بانک چیکار میکنه؟ میاد یه دونه A میذاره توی یه پاکت، سه تا هم B میذاره کنارش، میگه اینا مجموعاً A هم. پس بانک اومد یه سری بسته ایجاد کرد که توش اوراق با کیفیت و بی کیفیت با هم بودن و اینا رو شروع میکرد به آدم ها فروختن. بعد یه جا داشتم میدیدم میگفت ما بسته های اوراق داریم، یعنی حالا این بسته های اوراقمون یه سری هاش فروش نمیره، سه تا از اونها رو با هم توی یه بسته دیگه میذاریم و بعد شروع کنیم فروختن. ما توی آمریکا سال 2007 یه سری بانک داشتیم، بانک تجاری، مؤسسات پسنداز و بانک های پسنداز و اتحادیه های اعتباری. بانک های تجاری توسط فدرال رزرو تایید می شدن، تحت نظارت هم بودن. مؤسسات پسنداز تایید نمی شدن ولی تحت نظارت بودن. اتحادیه های اعتباری کلا اصلا فدرال رزرو و نظارت و اینا کلا هیچ روشون نیست. مثال داخل ایران بخوام بزنم، بانک ملت توی بانک ها قرار میگیره، مؤسسه قرض الحسنه مثلا قوامین، اصلا نمیدونم هنوز قوامی موجوده یا نه، ولی اون میاد توی مثلا دومی. اتحادیه اعتباری هم که دیگه اصلا نمیدونم توی ایران داریم یا نه، ولی این دو لول اینجوری میتونیم دستبندیشون بکنیم. بانک اینا یه سری مؤسسه اعتباری هم. بانک حساب نمیشن. حالا این مؤسسات بعضیشون خیلی بزرگ میشن، خوب کار میکنن، تبدیل میشن به بانک. اینا روشون نظارت زیاده، اینا روشون نظارت کمتره. حالا چی کار میکنن؟ بانک تجاری، بانک اصلی، بانک واقعی، البته همشون بانک هستن، ولی خب مثلا ما توی یه جایی راجع به بیمه صحبت میکنیم، میگیم توی مثلا اون گروهی که از این اتفاق پول در آوردن رفتن پولشون رو بیمه کردن، در واقع پولشون میرفتن پیش این بانک ها بیمه میکردن، یعنی شرکت بیمه نبود، که البته شرکت بیمه هم استفاده میکنن، ولی مرحله اول اینا همشون بانک بود، یعنی میرفتن بانک پوزیشن شورت میگرفتن، میرفتن مثلا پیش یه بانک دیگه رو پوزیشن شورتی که گرفته بودن شرط بندی میکردن. سادهش این میشه. پس بانک یه تشکیلاتی داره، یه دم و دستگاهی الکی نمیتونه، ولی مؤسسه مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری خورده شرایط واسهشون راحت‌تره، روشون رگولی قوی ندارن، پس اینا راحت‌تر هم میتونستن وام بدن. سال 2008 چه اتفاقی افتاد؟ پس واسه درست تا اینجا همه وام گرفتن، خونه‌هاشون رو گرفتن، عرضه و تقاضا رو میدونیم چجوری فعالیت میکنه، تقاضا واسه خرید خونه بالا بوده، عرضه خونه پایین بوده، همه میتونستن برن وام بگیرن، روی یه خونه میتونستن چند تا وام بگیرن، هرچی که میتونستن خریدن، نرخ بهره شناور هم استفاده کردن، که نرخ بهره شناور رو گفتم بهتون، میگه اگه قیمت رفت بالا من پولشون میگیرم، ولی اینا نمیدونن، که بعضی از اینا نمیدونن نرخ بهره شناور یعنی چی. چرا نمیدونن؟ الان مثلا تصور کن شما میری تو این اطراف تهران، همین الان اصلا خونه پیش فروش، پیش خرید خونه انجام میدیم، میگه خونه رو 3 سال دیگه بهت میدیم، بعد میگه خب چقدر باید پول بدم؟ من رفتم خودم رفتم اینو دیدم، قراردادشون چک کردم، گفتم آقا چقدر ما باید پول بدیم؟ گفت مثلا 1 میلیارد تومان میدیم ماهانه، 100 میلیون تومان قسط میدیم، 20 میلیون تومان قسط هر شب. بعد گفتم خب حل دیگه، این خیلی منطقیه، 1 تومان میدم ما 20 تومان قسط رو تا 5 سال دیگه هم صاحب خونه میشم. بعد گفت تازه اینش فقط نیست، اگه ما دیر کنیم ماهی فلان قد ضرر هم بهت میدیم. گفتم خب اینم عالیه. بعد رفتم تو قرارداد دیدم میگه که نه، بجز اینکه ماهی انقدر باید قسط بدی، هر 6 ماه هم باید اینقدر پول بدیم. بعد گفتم که خب اینم اوکی. بعد صفحه آخر قرارداد نوشته بود که ببین اینایی که گفتیم مثلا توشون پول پارکینگ، فضای سبز و نما حساب نشده. بعد اینجوری بود که یعنی چی؟ گفت دیگه اینا نیست دیگه، اینا رو اون آخر حساب میکنیم ازتون میگیریم. یعنی شما تا آخر کار که میری یهو آخرش میگن مثلا تا الان 2 میلیارد دادی، الان 500 میلیون دیگه هم بده. میگه آقا چی بدم؟ میگه توی قرارداد بود ما پول نمیدونم پارکینگ، نما و برق‌کشی ها رو اصلا نگرفتیم، پول اینا شده 500 میلیون. اینه که همین موضوعی که دارم میگم، خیلی از ماها راجع به قراردادهای پیش فروش و پیش خرید خونه نمیدونستیم. چرا؟ چون قرارداد رو نمیخونن خیلی ماها، اونا هم همین شرایط داشتن، قرارداد رو نمیخونن و این سود شناور رو فقط میدونستن که آقا من برای اینقدر سود بدم دیگه. بعد اینا درگیر سود شناور میشدن، وقتی سود میره بالا این اتفاق میفته و یهو سود زیاد میشه، تعداد آدمایی که نمیتونن قسط بانکشون رو بدن و قسط وامشون رو بدن زیاده. بانک بر چه مبنایی داره فعالیت میکنه؟ اینکه این طرف خونه داره، من بابت این وام خونش پیش منه، نشه میرم خونه رو مصادره میکنم. تا اینجا همه چی اوکیه، 95 درصدش هم داده، و یهو قیمت خونه میاد پایین، آدمهای زیادی بیکار میشن، قیمت خونه میاد پایین، حباب مسکن میتره که رکود اتفاق میفته و آدمها نمیتونن قسطشون رو بدن و بانک ها متضرر میشن. بانک ها متضرر میشن، یعنی مثل آدم هایی که متضرر شدن بانک ها هم متضرر میشن و به مرز ورشکستگی میرسن. یه سری توی همون سال 2007-2008 رفتن بررسی کردن، گفتن که آقا این اتفاق داره میفته، پس ما میخوایم رو بازار مسکن آمریکا رو همون اوراق، رو همون سودهایی که داشتن برده بودن، پوزیشن شورت باز کنیم، پوزیشن فروش باز کنیم، در واقع پوزیشنی خلاف جهتی که همه دارن باز میکنن ما میخوایم باز کنیم. و بانک گفت ما اصلا نداریم اینها. طرف گفت من 5 میلیون دلار دارم، میخوای باز کن درست کن برای من پول رو بدم. گفتن بله میخوام، پول رو داد. رفتم بانک بعد 100 میلیون دارم میخوای؟ بله. اونم اینا همشون ایجاد کردن. پس اولا که رفتم پیش چند تا بانک، این گروه ها پیش چند تا بانک مختلف رفتم و پوزیشن شورت باز کردم. دو، رفتن یه سری بانک های دیگه پوزیشن شورتی که داشتن رو بیمه کردن، رفتن جای سوم دوباره این دومیه رو بیمه کردن، چون میدونستن اولیه نمیتونه پول بده. اینجوری بوده که آقا همتون با هم شاید بتونید پول ما رو بهمون پس بدید. 2008 بازار مسکن حبابش ترکید، کسی نمیتونست قسط بده و مردم بی خانمان شدن. نرخ بیکاری اون سال 10% بیشتر شد، قیمت خونه 40% کمتر شد، S&P 500 قیمتش 40% قیمت ارزش 50 تا 500 تا شرکت برتر آمریکا 40% کاهش یافت، به صورت میانگین 40% کاهش یافت، شرکت های اقتصادی ارزششون 80% پایین تر اومد و 8 میلیون نفر کارشون و 6 میلیون نفر خونهشون از دست دادن. و یه چیز جالبی وارن بافت میگه که من از اون سال هیچ یاد نگرفتم. یه خورده طنز توش داره از این جهت که میگه همه اتفاقایی که افتاد رو میشد دید، ما بایستی رعایت میکردیم، رعایت نکردیم و معلوم بود که این اتفاقا نتیجه اون اتفاقی میشه. سهامداری وال استریت هم گفتیم که رفتن مسکن شورت کردن، اوراقش رو بیمه کردن و بعد اون اوراق بیمه شده رو جای دیگه هم بیمه کردن و نتیجه بخش اول اینه، بانک ها تمکار شدن، وام های زیادی دادن، بعد فدرال رزرو نرخ بهره رو پایین نگه داشته بود و بنابراین وام گرفتن میارزید. بعد مشکل از بحران مسکن شروع شد، این مشکل به بقیه بخش های اقتصاد هم کشیده شد تو آمریکا، نهایتا مشکل به کل دنیا کشیده شد. وقتی همچین اتفاقی میفته شرکت ها به مشکل میخورن، نمیتونن نیروهاشون نگردن، قیمت ها بیشتر میزه، شروع میکنن بیشتر فروختن، اسید دارایی میفروشن که بتونن یه سری هزینه ها رو بدن، قیمت ها بیشتر میزه و کل اقتصاد اون موقع به مشکل خورد. این میشه فاز اول. اما یک موضوعی هست توی تد تاک اخیرا راجعش داشتن، اخیرا که نه چند سال پیش صحبت شده و من داشتم اخیرا نگاه میکردم، دیدم که چقدر حرفای باحالی میزنه. موضوع اینه، میگه توی بازار آزاد کپیتالیست همه میگن بانک ها حریصن، دنیا منفجر شد و دولت اومد نجاتمون داد. و میگه حالا من میخوام از یک جهت دیگه اینو براتون بررسی کنم. میگه به این فکر کنید که فدرال رزرو نرخ بهره کوتاه مدت رو داره کنترل میکنه و از این طریق به اقتصاد کمک میکنه، در واقع اقتصاد رو کنترل میکنه. در سال 2001، 2002 و 2003 نرخ بهره رو به 1% کاهش داد، 6% بود، کمش کرد، کرد 1%. نرخ بهره از تورم کمتر بود. یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم خونه بخرم، میتونم وام بگیرم چون ارزونه و میصرفه. میگه مثالی که خودش میزنه، میگه اگه توی یه چهارراه چراغ سبز ببینی چیکار میکنی؟ رد میشی دیگه، وای نمیستی از ماشین بری پیاده شی اون طرف چراغ نگاه کنی ببینی سبز یا قرمز، و اگه قرمز بود رد نشی، رد شی اگه سبز بود رد نشی چون خطرناکه. میگه وقتی نرخ بهره رو فدرال رزرو کرده 1%، یعنی چراغ سبز به همه، آقا برید وام بگیرید، ما فدرال رزرویم، ما باهوش ترین هاییم، ما میدونیم که چه خبره، پس برید وام بگیرید، راحت بشید، همه چی اوکی. آقا چراغ سبز رو نشون دادن. بانک ها همین چراغ سبز رو مثل بقیه مردم دارن میبینن. آقا بانک هم میگه طرف فدرال رزرو داره این حرفو میزنه دیگه، پس بیا یه سری تصمیمایی بگیریم که در حالت عادی نمیگیریم، هزینه هایی بکنیم که در حالت عادی نمیکنیم، چیزایی بخریم که در حالت عادی نمیگیریم. در واقع اگه نرخ بهره روی مثلا 5% 4% بود، خیلی نمیرفتن خونه بگیرن، خیلی نمیرفتن وام بگیرن، اما اینا نرخ بهره رو به 1% کاهش دادن، پس میصرفید واسه خیلی این کارو بکنن. تو سال 2001 قیمت خونه 8%، 2002 14% و 2003 15% قیمتش افزایش پیدا کرده. پس وقتی 1% داری سود میدی، اونور 8% سود میکنی، پس میصرفه دیگه، ای بابا. اما موضوع اینه، سری قبلی که این کارو کردن و همچین اتفاقی افتاد سال 1970 بوده، راجبش بعدا صحبت میکنیم. کشاورزها رفتن اون موقع زمینای زیادی خریدن، 1980 قیمت زمینای کشاورزی پایین اومد، همه شکست خوردن. نرخ بهره رو فدرال رزرو اون موقع هم پایین نگه داشته بود، وقتی نرخ بهره رو برد بالا کسی نمیتونست پس بده، به مشکل خوردن. 1970، دهه 1970 بانک‌ها بزرگ شدن و 1980 همه اون کسایی که تو آمریکا بودن توی این مشکل افتاده بودن. و در واقع سال 1980 اصلا بانک‌ها چیزی نداشتن، هیچ asset و دارایی نداشتن، همه رو وام داده بودن. ولی مسئله اینه تو 1980 کل اقتصاد کلپس نشد، کل اقتصاد به مشکل نخورد، اما 2008 اتفاق افتاد. حالا این یه نموداریه، من این نمودار رو آوردم. این آدم میگه که آقا فدرال رزرو همه صحبت هایی که سال 2008 داشته رو 5 سال بعدش در دسترس عموم قرار داده که ما بریم بخونیم ببینیم چیا گفتن. یه سری نقطه قرمز مشخص کرده روی یه چارت و گفته این نقاط قرمز جلسات فدرال رزرو. سه تا نقطه هست که سه تا نقطه ایه که دقیقاً تو ریزش اصلی سپتامبر اکتبر نوامبر تو این ماها چند جلسه دارن که دقیقاً تو ریزش اصلی بازار مسکن و سهام اس‌اند‌پی و ایناست. و میگه ببین اینا هر ساله چند تا جلسه دارن؟ 5 تا جلسه دارن یا 6 تا یا 7 تا، ولی اون سال 14 تا جلسه برگزار کردن. چرا؟ چون تو بحران بودیم و نوع جلسه هاشون اینجوریه 18 20 نفر میشن دور میز، هر کی 4 5 دقیقه صحبت میکنه، بعد رأی میدن، بعد میره نفر بعدی دوباره اون 4 5 دقیقه صحبت میکنه، رأی گیری میکنه و همینجوری میچرخه. و بعد میگه که ببین این متن 1900 صفحه بود، 559000 کلمه. و این دلیل داره راجع به کلمش، میگه که کتاب عهد قدیم که راجع به نمیدونم به وجود اومدن دنیا و همه اینا صحبت کرده، اول تستیمنت میشه عهد عتیق، عهد قدیم نمیدونم میشه به چیز، ولی میگه اون کتاب 558000 کلمه است. چرا اینا اونا این همه صحبت، این یک سال راجع به اقتصاد فقط بانک آمریکا 559000 کلمه حرف زدن. و میگه آقا موضوع اصلی حرف منم توی همین سپتامبر و اکتبر. تو این بخش فدرال رزرو و بوش و شرکت و در واقع دولت آمریکا یه چیزی تصریف کردن به اسم تارپ، ترابل اسست ریلیف پلان. و این کاری که انجام دادن باهاش 700 میلیون دلار پول وارد چرخه اقتصاد کردن، رفتن سهام خریدن، 700 میلیون دلار پول وارد چرخه اقتصاد کردن که اقتصاد زمین نخوره. ولی دقیقاً بدترین مشکلات ما بعد از این تارپ اتفاق افتاده. بعد از تارپ استاک 40% این سهام اس‌اند‌پی 500 و شرکت ها 40% و سهام شرکت های اقتصادی 80% کم شدن. در واقع وقتی فد کمک نمی کرد اوضاع بهتر بود، اون موقعی که کمک کرد شرایط بدتر شد. بعد یه صحبتی هم میکنه، میگه دولت نماینده داره ولی کپیتالیسم نماینده نداره. دولت میاد یه نفر راجبش حرف بزنه، میگه آقا مشکل بانک‌ها این کپیتالیسم داره. میگه کپیتالیسم هیچ نماینده نداره که راجبش بشه حرف بزنه و دفاع بکنه ازش. و سوال اصلی که مطرح میکنه اینه، میگه چرا این بحران بانکی تبدیل به بحران کشور جهان شد؟ وقتی که ما به 1980 نگاه میکنیم بانک‌ها بیشتر پول از دست داده بودن تا 2008، ولی اون موقع حتی نرخ بهره افزایش پیدا کرده بود. ما الان نرخ بهره رو صفر نگه داشتیم و اقتصاد به سختی داره خودش رو پیدا میکنه. اون سال اقتصاد نرخ بهره رو افزایش دادن، اقتصاد خودش رو پیدا کرد بدون اینکه هیچ تارپی وجود داشته باشه. یه چیزی قبل از ادامه متن بگم، میگه که این آقای بن برناکی از تیمش خواست گفت باشید برید ببینید، بررسی کنید ببینید که چقدر این مشکل بزرگه. میگه اومدن بهمون گفتن که 200 نفری که دکترای پی اچ دی اقتصاد داشتن رفتن بررسی کردن و اونم گفتن با 228 میلیارد دلار مشکل هست. و این عدد بزرگه، اما نسبت به یک اقتصاد 15 تریلیون دلاری این عدد اونقدر هم بزرگ نیست. چی شد که 220 میلیارد تبدیل شد مثلا 14 تریلیون دلار و کشور رو زمینگیر کرد؟ میگه یه قانون حسابداری بود مشکل به اسم مارک تو مارکت. این یه قانون هست که سال 2007 دوباره تو آمریکا به کار گرفته شد، در حالی که از سال 1938 دیگه ازش استفاده نشده بود، کنار گذاشته بودنش و سال 2009 هم دوباره کنارش گذاشتن. کلا 2007 تا 2009 داشت استفاده میشد. و مارک تو مارکت چیه؟ فکر کنید شما دم ساحل خزر یه خونه گرفتید، دارید توش زندگی میکنه، خونه رو گرفتی 500 میلیون تومان، 300 میلیونش رو بانک بهت وام داده. بعد میگن یه زلزله داره میاد، یه سیل خیلی بزرگ داره از دریا میاد به ساحل و همه خونه رو قراره نابود کنه. بعد شما داری وسایلت جمع میکنی میخواد بری بیرون، بانک نمایندش میاد میگه دوست عزیز شما 300 میلیون این خونه رو ما دادیم. بعد میگه خب، میگه که الان من میدونم طوفان داره میاد ولی من واقعا نگران پولی هم که اینجا گذاشتیم. بعد میگی که الان اصلا کسی نیست بخره، یعنی اصلا چیکار میتونم بکنم؟ میگه که ما اینو الان میذاریم چیز دیگه، میذاریم برای فروش، هر کی بخواد به اون میفروشیم ببینیم اصلا چند میخرن این خونه رو. به هر حال ما پولمون اینجاست، ما هم نگران نشیم. و میگه بابا اصلا کسی نیست. میگه مثلا اینی که چون آدمایی که اومدن با بحران، آتش نشانی که اومده با بحران مقابله کنه، اینو ببین الان یعنی باهاش صحبت کن. آقا این خونه رو چند میخری؟ طرف میگه مثلا 20 میلیون. بعد میگه خیلی خوب، شما 300 تومن به اون بدهکاری؟ آقایی که صاحب خونه‌ای تنها نرخی که توی مزایده واسه این خونه اومده 20 میلیونه، پس قیمت این خونه 20 تومنه. یا 280 تومن داری بهم بدی یا نداری خونه تو دست بدی. و این کار میشه مارک تو مارکت، علامت میذاری توی مارکت شروع به فروختنش. این اون چیزی بود که باعث شد مشکل 200 میلیارد دلاری بشه 4 تریلیون دلار. توی مارس 2009 مجدد این قانون تغییر دادن. خیلی ها با واسطه این قانون خونه‌هاشون رو از دست دادن. زندگی ها قشنگ به مشکل خورد. حاشیه نشینی، چادر نشینی که آمریکا قشنگ یه چیز طبیعی شده بود. آدم‌ها بی خانمان می‌شدن، می‌رفتن مثلا واسه پارک زندگی می‌کردن. و نگاه دومی که وجود داره نسبت به اتفاق 2008 اینه که این مشکل به خاطر فدرال رزرو و تصمیم‌های اشتباهش به وجود اومد. و اونا بودن که این مشکل رو به وجود آوردن. و اون جایی هم که فکر کردن دارن کمک می‌کنن بیشتر آسیب زدن. و در آخر میگه که ببین هیچ کدوم از مدیران فدرال رزرو کارآفرین نیستن و ما بیشتر رشد اقتصادیمون رو مدیون کارآفرینایی. هیچ کدوم از مدیرای فدرال رزرو اونایی نیستن که شب تا صبح قهوه میخورن و بیدار میمونن، یه پیتزا هم کنار دستشونه دارن اپلیکیشن توسعه میدن. این برای مدیر فدرال رزرو نیست. اونا این کارو نمیکنن. و اونی که داره اقتصادو کمک میکنه کارآفرینه و بازار آزاده که داره به اقتصاد کمک میکنه و اقتصاد رو پیش میبره. تصمیمای دولت و تصمیمای فدرال رزرو چیزی بود که باعث این مشکل شده و تا زمانی که دولت دستش توی اقتصاد باشه و هی تسخیری بکنه اتفاقا رو، ما همین مشکلات مجدد هم خواهیم داشت. این دوتا نگاهی بود که به اتفاق 2008 میافتاد. من هم سعی کردم ماجرای 2008 و بحرانش رو واسهتون توضیح بدم، یه سری از آمارهاشو بگم بهتون و همین که در نهایت بگم که نگاه دوم چیه، نگاه اول چیه. و همین، دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.